بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: احذر يا حبيبي من سوء الفهم لدقيق كلام الحكماء ولطيف أقاويلهم وإشاراتهم إلى المعاني الدقيقة، إذ كثير من الناس لما سمع قولهم إن الجوهر جوهر لنفسه والأرز أرز لنفسه لم يفهم المراد، فظن أنهم يقولون إنها مستغنية عن الجعل والتأثير رأسان وليس الأمر كما توهموه. نکته ای را ایشون در ذیل این فصل ذکر می کنند که تعبیری از حکما وارد شده که ارتباط با جعل داره و مورد سوء تفاهم واقع شده. یه تعبیری دارند که الجوهر و جوهران لنفسه، یا گاهی میگن به نفسه یا به ذاته، و بعضی از این کسانی که آشنا با اصطلاحات اینها نیستند فکر کردند که نظر حکما این است که خود جوهر یا خود عرض فی حد نفسه اینا احتیاج به جعل ندارند، بلکه اون چه احتیاج به جعل دارد این که عرضی را در جوهری قرار بدن، این احتیاج به جعل داره، و الا خود اصل جوهر احتیاج به جعل نداره و همینطور اصل عرض. این می‌فرماند که منشأش عدم آشنایی با اصطلاحات هست و منظورشون این نیست، و بیانی دارن در اینکه حکما در چه مقام این حرف رو زده. حالا من قبل از اینکه به بیان ایشون بپردازم فکر میکنم یه توضیحی در همین راستا مناسب باشه که عرض بکنم. همونطور که ما خیلی مکرر عرض کردیم، بسیاری از اختلافات و یا اشتباهاتی که در مسائل فلسفی پیش میاد در اثر اصطلاحات و اشتراکات اصطلاحات هست، یا بین معانی عرفی و معانی فلسفی، یا بین چند تا اصطلاح فلسفی که جا به جا به کار برده میشه و منشأ سوء تفاهم میشه. در اینجا هم همین مسائل وجود داره، هم اختلاف اصطلاحات و هم اشتراک در اصطلاحات منشأ این سوء تفاهم ها میتونه واقع بشه. در مورد جعل، خب اصل کلمه جعل یه اصطلاح فلسفی نیست. معمولا جعل در مورد علیت به کار میره و حقش این بود که مثلا ما اصلا بحث رو در علیت مطرح میگردیم، ولی خب چون در این موارد به خصوص در زبان عربی یا زبان‌های مشابه دیگری این واجب کار گرفته میشه و این کاربردهای مختلفی داره، این منشأ میشه که در مباحث فلسفی هم این سرایت بکنه. حالا روی هم کلمه جعل تکیه میکنیم به عنوان مثال که بیشتر هم ارتباط با این بحث ما داره. جعل به دو صورت به خصوص در عربی استعمال میشه. یکی یه مفعولی هست مثل وجعل الظلمات و النور، یکی دو مفعولی هست مثل جاعل الملائکت رسولا. این منشأ این میشه که ما وقتی این تعبیر را در فلسفه هم به کار ببریم، کاربردهای مختلفی هم در فلسفه برایش در نظر بگیریم. همین کار را کردن اونجایی که جعل یه مفعولی است اون را اسمش گذاشتن جعل بسیط، اونجایی که دو مفعولی هست اسمش گذاشتن جعل مرکب، و اینو تطبیق کردن بر مفاد حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، یا کانه تامه و کانه ناقصه و چیزهای دیگری که در این زمینه هست. گاهی هم وجود محمولی و وجود رابط تعبیر میکنن در این موارد. به هر حال اصل این مسئله اینه که کلمه جعل دو جور تعبیر، دو جور کاربرد داره، یک مفعولی هست و دو مفعولی. خب فرق موارد استعمالش چیه در استعمالات عرفی؟ معمولا جعل دو مفعولی را ما در جایی به کار میبریم که یک شیء مفروضی داشته باشیم و بعد یک صفتی یا یک امر وجودی در اون ایجاد بشه. فرض بفرمایید که چیزی ساکن است، حرکتش به حرکت در بیاریم، یا برعکس متحرک هست ساکنش کنیم. در یه همچون مواردی جعل دو مفعولی به کار میره که خلاصه صفتی را در یک موصوفی به وجود بیارن. مفروضش این است که موصوف هست، بعد میخوان یه صفتی را درش ایجاد کنن. این مثل استعمالات عرفیش اینجوری اینه که ارتباط پیدا میکنه این مسئله با مسئله صفت و موصوف، که ما در استعمالاتمون، در تعبیراتمون، در تعبیرات عرفی در همه زبان ها هست که یک چیزی را ذات قرار میدن، یک چیزی را صفت برای ما قرار میدن. اما وقتی منتقل میشه به مباحث فلسفی، صفت خودش به عنوان فلسفی نیست. در اینجا معمولا عرض رو به جای صفت به کار میگیره. صفت و موصوف میشه جوهر و عرض. وقتی دقت میکنن میبینن بعضی از صفاتی که، بعضی از محمولاتی که هم میکنن بر یک موضوعی یا صفتی که هم میکنن بر موصوفی، این یک امری خارج از ذات خودشه نیست و عرض نیست. عرض به اصطلاح فلسفی این است که صفات در عرف فلسفی دو قسم میشه، یک صفات ذاتی میشه و یک صفات عرضی. صفات ذاتی مثل ناطقیت برای انسان مثل این یک صفت ذاتی است، اما اسودیت یا ابیضیت برای انسان یک صفت ذاتی نیست، برای اینکه به لحاظ یک عرضی است خارج از ذات جوهر. حالا خود این دوباره منشأ این میشه که عرضی یک اصطلاحی پیدا بکند. اینجا حالا عرض و جوهر بود، بعد کم کم همینطور تحلیل ها که ادامه پیدا میکنه، عرضی هم باز دوباره اصطلاح جدیدی پیدا میکنه که تنها در مورد عرض به کار نمیره. معانی انتزاعیه هم به یک معنا میشه عرضیات در واقع بود. این یک داستان که در مورد جعل و جعل دو مفعولی و صفت و موصوف و عرض و جوهر، این مطالب با هم ارتباط پیدا میکنه. از طرف دیگه ما میاییم با تحلیل های ذهنی وجود را هم برای شیء به عنوان یک صفتی برای موصوف قرار میدیم. میگیم انسان موجود است یا انسان موجود نیست. این منشأ تحلیل این است که هر موجود خارجی لااقل ممکنات تحلیل بشن به دو حیثیت، حیثیت ماهیت و حیثیت وجود. ابتدا که انسان با یک وجودی تماس پیدا میکنه و میخواد اینا بشناسه و مفهومی هم که ازش میگیره به عنوان چیزی است که حکایتی از این موجود خارجی میکنه و اسمش رو میذاره ماهیت. ولی بعد وقتی دقت میکنه میبینه ماهیت درست حکایتی از موجودیت شی نمیکنه. این است که یک حیثیت وجود را در نظر میگیره و حیثیت ماهیت رو تحلیل میشه به ماهیت و وجود و به اونجا میانجامه که کل ممکنن زوجون ترکیبی و مرکب ماهیت و وجود. خب اون جعلی را که ما در مورد صفات خارجی برای شی در نظر می گرفتیم، می گفتیم مثلا جعل الجسم اسود، این را منتقل می کنن در این دو حیثیتی که برای یک موجود بسیط در نظر می گرفتن. میگن جعل السواد موجودن، جعل الانسان موجودن، یا هر چمر ماهیتی. وقتی هر چیزی به دو حیثیت تحلیل شد، دو تا مفعول برای جعل اینجا پیدا میشه. میگیم جعل الانسان موجوده، همونطور که میگفتیم جعل الجسم ابیض. ابتدا بیاض و جسم را به عنوان یک عرض و موضوع، به عنوان یک صفت و موصوف در نظر میگرفتیم. مفروض این بود که یک موصوفی داریم، میخوام یک صفتی درش ایجاد کنیم. این وقتی در مورد ماهیت و وجود میاد، این مفروضی میشه که ماهیتی داریم، میخوام موجود بشه. این به طور طبیعی ذهن منتقل میشه به این که کار جائل این است که ماهیت را موجود میکند. با این انتقالی که از اون مفاهیم پیدا کردیم به این مفاهیم تحلیلی، از مفاهیم عینی که سواد و جسم بود منتقل شدیم به وجود و ماهیت. وقتی میگیم ماهیت را موجود میکند، مثل این است که میگیم جسم را ابیض میکند. در این ترکیب، در این تعبیر مفروض این است که ما یه چیزی داریم، یه صفتی درش به وجود میاد. خب ماهیت که ما قبل از اینکه موجود بشه نداریم. همونطور که عقل تحلیل میکنه به یک شیء را به دو حیثیتی که ماهیت وجود و ماهیت را در مقابل وجود یک حیثیت دیگری در نظر میگیره، برای ظرف ثبوت و استقرار و تقرر هم دو تا ظرف در نظر میگیره، یکی ظرف نفس العام، یکی هم ظرف واقع. میگیم ماهیت در ظرف تقرر خودش، ماهیتی که در نفس الامر این ماهیت است، این ثبوت را داره، این را موجود خارجی میکند. این تداعی میکنه گرایش های خاصی را، مثل گرایش های معتزله را که ماهیت یک نفس ثبوتی دارد ولو وجود ندارد، یا اون چی به قول ایشون متصرفه نسبت دادن که ماهیت اعیان ثابته هستند در علم باری یا در مبادی عالیه و بعد به اونها وجود خارجی داده میشه، از اینجور چیزها. و بالاخره یک تحلیل دقیقی هم ازش میشه که نه، این ثبوتی که ما میگیم این معناش یک ثبوت در یک ظرف و وعای واقعی نیست، بلکه این ثبوت نفس الامریست، یعنی ثبوت ظرف تصور ذهن فقط. پس ماهیت هم وقتی میگیم موجود میشود، این متعلق جعل قرار میگیره. چه جعلی؟ همون جعلی که در مورد جسم و عرض میگفتیم. چه جعلی بود؟ جعل تألیفی بود. طبعا وقتی این منتقل میشه، آدم فکر میکنه که باید ماهیت هم جعل تألیفی داشته باشه. بگیم ماهیت را موجود میکنه، اون وقت اقتضا میکنه که ماهیت خودش یک ثبوت مفروضی داشته باشه و وجود عارضش بشه. حقیقت مسئله اینه که ما درست دقت بکنیم که چه کار کردیم و چگونه منتقل شدیم به اینجا. خب توجه میکنیم که این ماهیت و وجود در انفکاکشون و تعددشون در ظرف ذهن است فقط، در خارج که ما یک ماهیتی نداشتیم که وجود عارضش بشه. پس هر حکمی میکنیم در مورد جعل هم که به عنوان جعل تألیفی در نظر میکنیم، این مال ظرف ذهن است. یعنی اون جایی که ماهیت حسابش از وجود جدا میشه، اونجاست که جعل تألیفی بهش تعلق میگیره. یک ماهیت رو براش یک ثبوت نفس الامری در نظر میگیریم، ولی در اونجا وجود ندارد. بعد وجود عارضش میشه، شبیه عرضی که در خارج عارض موضوع میشه. ولی زا همین تعبیر هم میکنن، میگن ان الوجود عارض الماهی. ولی خب وقتی دقت بکنیم، ما توجه داشته باشیم به اینکه این حرفا در ظرف ذهن است و اینا یک نقاشی های ذهنی است. ذهن ما مطالب اینجور بهتر درک میکنه. تا بخوایم بگیم که یه چیزی را ایجاد کرد، همینطور باید بگیم باز یه چیزی را ایجاد کرد. اصلا تا اینجور ما تصور نکنیم، نمیتونیم حکایت بکنیم از این حقیقتی که در خارج تحقق پیدا میکنه. حتی ملاحظه بفرمایید وقتی قرآن کریم میخواد بیان بفرماید که خدا چگونه چیزی را ایجاد میکنه، میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این آیه در مقام چیه؟ چیه میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا همون که خدا اراده کند چه شیء تحقق پیدا میکنه. ولی خب لسان اینه که اذا اراد شیئا، پس یه چیزی باید باشه که متعلق اراده قرار بگیره. اون شیئی که متعلق اراده قرار میگیره چطور ایجاد میشه؟ یقول له، به او میگوید، او کو هنوز. ولی محاوره ما اینجوریست، ما باید وقتی میخوایم بگیم حتی ایجاد میکنه، باید بگیم خدا اون را ایجاد میکند، اراده میکند او را، او کو هنوز. ولی لسان محاوره این، به او میگوید باش، سامعی نیست هنوز، مخاطبی نیست که بهش بگه تو ایجاد شو. گفتن این نیست در واقع، همون ایجاد کردن دیگه. ولی خب لسان محاوره اینه. ما وقتی بخوایم تفاهم کنیم، وقتی میخوایم بگیم که آقا خدا ایجاد کردنش معطلی نداره، اراده کردن او همان است و ایجاد شدن همان، وقتی این مطلب رو بخوایم بگیم تعبیرش اینجور میکنیم، میگه به شیئی میگه باش میشه، نه. اما به شیئی میگوید باش به او هم میشود، این شی کجا بود و چگونه بهش گفت، اون چطور گفت، اون چجور شنید، اون چجور امر کرد، این چجور اطاعت کرد، اینا همه اعتباراته. ولی لسان حقیقت واقعش اینه که خدا خواست موجود بشه موجود. این آیه هم همینه میخواد بگه، اما لسان محاوره این. اینا در مورد وقتی بخوام بگیم به تعبیر فلسفی بگیم، باید بگیم که خدا به ماهیت گفت موجود شد، اونم موجود شد. یا بگیم به ماهیت وجود اعطا کرد، او هم دریافت کرد. کونه فتکونه، اعطاه الوجود فقبل الوجود. حتی گاهی تعبیر قبول هم میکنی، قبول وجود. و حالا که اینا همه در مقام مفاهیم ذهنی است و تحلیلات ذهنی است و مشتمل بر اعتبارات زیادی است، حقیقت امر خیلی بسیط‌تر از این مطالب است. این تکثر مفاهیم و انتزاعات و اعتبارات و اینها خاصیت ذهنه و خدا ذهن انسان رو اینجور خلق کرده که مطالب رو اینجور درک میکنه و اینجور بیان میکنه و اینجور نقل و انتقال میده به دیگری. اگه اینجور نگیم اصلا وسیله تفاهم حسابی نمیتونیم داشته باشیم. ولی باید توجه کنیم که همیشه اون چرا در زبان میاد یا در ذهن تصور میکنیم ما، عیناً هر کدام از اینا یک مابیزای خارجی نداره. وقتی میگیم ان یقول له کن فیکون، یا میگیم علت اعطا میکند وجود را به ماهیت و ماهیت اون را میپذیرد، این معناش این نیست که اولا یک ماهیتی در خارج وجود داره، اونجا به قول آقایون به زبان استعداد طلب وجود میکند، خدا هم یه چیزی به نام وجود به او میدهد، او هم میقاپدش، میگیردش و قبول میکند و یا لباسش میپوشد و متلبس میشه به وجود. این حرفا نیست، به لباس عبارات اینجور رو افاده میکنه. خب حالا اگر به حسب ذهن ما حساب تعبیر بکنیم، باید جهر تحلیفه به کار ببریم، بگیم خدا ماهیت را موجود کرد، وجود را به ماهیت داد. این به حسب ذهنه. این که اتباع مشائین اومدن گفتن اون چه جعل می شود موجودیت الماهیه است و کاری که فاعل می کند این است که به ماهیت وجود اعطا می کند و متصف می کند اون را به وجود، این همینه. ولی خب باید توجه بکنیم که این یک امر نقاشی ذهنه، این معناش نیست که واقعا هم در خارج ماهیت استقراری دارد و وجود هم یه چیزیست اون را به اون ماهیت میدهد. این وجود خودش روش ننوشته که وجود چه ماهیتیست، یه وجودیست، اون وجود در همه چیز هست، یکسانه، به این ماهیت که میگیره و همیشه ماهیت این وجود، این ماهیت، این خبرها نیست، وجود هم خودش شیء دیگه. و ماهیت اونجا که میگه خود این شیء دیگه، ماهیت و وجود از هم انفکاکی ندارن، اصلا دو چیزی نیست، این دو چیز فقط در ظرف ذهن است و اون تحلیلاتی که ما انجام دادیم. مثلا جا نداره به این که میگیم جعل الشیء شیئا، اونی که در خارج هست فقط جعل وسیطی، اما این وجود را اعطا میکنه. جعل الظلمات و النور، جعل همه اشیاء را، جعل عالم را، یعنی اوجد. اوجده هم که میگیم باز با همون دقت هایی که گفتیم باید در نظر بگیریم. اما اگر تصور بشه که وقتی ما این مفاهیم را به صورت تفکیک شده از هم در نظر میگیریم و یه جعل تألیفی در ذهن درست میکنیم، این عیناً حکایت میکنه از یک جعل تألیفی در خارج، این مشهر اشتباه میشه. اون وقت این بحث ها پیش میاد که وقتی بخواد در خارج این صفت را ایجاد کنند، خب خود موصوف باید باشه تا این صفت را بپذیرند. اگر اینا منوط ناظر به واقعیت خارجی باشه، این اشکالات پیش میاد. اینکه ایشون فرمودند اتصاف یه امر اعتباری است، اثبات شیئین لشیئین فرع ثبوت مثبت له است، اگه منظور در ظرف خارجه، پس باید ماهیت در خارج موجود باشد تا متصف شد صفت را بپذیرد، در صورتی که این حرفا ناظر به خارج باشی. اما اگر گفتیم نه، اینا ناظر به اون ظرف ذهن و اعتبارات ذهن هست که در ذهن این تحلیل ها انجام گرفته، در ذهن میشه جعل تألیفی، اما در خارج جعل بسیط است. همونطور که در خارج موجود بسیط است، تعددی از زوجیتی از ماهیت وجود ندارد، در خارج که ترکیبی نیست از ماهیت وجود. چون در خارج یه چیز بیشتر نیست، جعل هم جعل بسیطه. اگر اینو به صورت جعل تألیفی در بیان میکنیم، مالی اینه که همون شیء بسیط را در ذهن اومدیم دوتاش کردیم، یکی را موضوع قرار دادیم، یکی را محمول، یکی را وجود، یکی را ماهیت. وقتی این دوتا پیدا شد، جای این هم هست که بگه جعل الموجود انسانا موجودن، جعل دو مفعولیست، دوتا هست، یکی میشه مفعول اول، یکی دوم. رابطه بین اینها اتصاف الماهیت بالوجود میشه. اما وقتی در خارج خود این را حاکی قرار دادیم، از اون چه در خارج تحقق پیدا میکنه؟ در خارج که خدا هست، انسان نیست، پس انسان وجود پیدا میکنه، دوتا وجوده و این وجود قائم به اوست، این وجود واقعی است. اون چه در خارج همینه، هیچ چی دیگه هم نیست. دیگه یه چیز دیگری به نام اعطاء الوجود، یک فعلی از خدا، یک وجود دیگری به نام فعل، به نام ایجاد، اگه اینجور باشه خب این تسلسل لازم میاد. بگیم خدا فعل ایجاد را انجام میده، بعد اون شی در خارج موجود میشه. پس یه خدا داریم، یکی اون شیی که موجود میشه، یکی هم فعل ایجاد. خب این فعل ایجاد واجبه یا ممکنه؟ فعل ایجاد موجوده دیگه، پس وجودش چگونه است؟ واجب الوجود یا ممکن الوجود؟ طبعا ممکن الوجود خدا که نیست. وقتی ممکن شد، خب میگم خدا اینا چجور ایجاد کرد؟ یه ایجادی دیگه باید به ایجاد تعلق بگیره و ها کسای از سلسل الاغیر نهای. این خبرها نیست که بیشه. در خارج خدا هست و مخلوق شد، یه چیز دیگری به نام فعل که واسطه باشد بین ذات خدا و ذات مخلوق نداریم. چه رسد به این که این ماهیت خودش یک ثبوتی داشته باشد و فقط یه صفتی ما بهش بدیم، اتصاف به موجودیت. ماهیت چیزی نیست در خارج. این خلط کردن بین احکامی که مال ذهن است و مال تحلیل‌های ذهنی است با خارج، منشأ بسیاری از مشکلات میشه. این یک بابی از اشتباهات و خلط‌هایی که در مباحث فلسفی پیش میاد در اثر خلط بین احکام تحلیلی ذهنی با احکام واقعی عینی خارج. باز چیزی که مربوط به این باب میشه اینه که ما معمولا وقتی حمل را انجام میدیم، قضیه حملیه درست میکنیم. اولا ساده داره این قضیه، قضیه حملیه است دیگه. وقتی قضیه حملیه درست میکنیم، ابتداعا اون چه انسان وادار میشه به اینکه این قضیه را درست بکنه، همین است که بین ذات و صفت یک دوئیتی میبینه، ولی میبینه این دوها در خارج با هم اتحاد دارن. فرض فرمایید سواد و جسم، جسم یه چیزیه، سواد یه چیز دیگریست، گاهی هست گاهی نیست. بعد وقتی این دوتا با هم متحد شدن، همون چیزی که جسم است میبینه سواد را هم دارد، اسود هم هست، یا به صورت حمل بیان میکنه، میگه الجسم و اسود، یعنی این موجودی که خارج است هم مصداق جسم است هم مصداق اسود است. ابتداعا اون چه منشه حمل میشه و اینکه آدم یه چیزی را به نام قضیه یا حملیه داشته باشه همین، بعد کم کم توسعه پیدا میکنه تا اونجا که ما وقتی ماهیت و وجود را هم از هم تفکیک کردیم و گفتیم وجود به عنوان یک صفتی و یک عارضی برای ماهیت میشه، اونجا هم یه حمل واقع میشه، میگیم هل انسان و موجودون. ذهن عرفی ابتداعا اینجور نیست که ما هل انسان و موجودون داشته باشیم. ما اونی که ذهن عرفی اقتضا می کند اینه که ما بین موصوف و صفتی که تعدد خارجی دارن هم برقرار کنیم. ولی بعد از این که ذهن ما به اینجا کشید و این تحلیل ها را در ذهن انجام داریم که یک دوئیتی هم بین ماهیت و وجود هست و ماهیت میشه موصوف و وجود میشه صفت، اون حملی را که بین اسود و جسم برقرار می کردیم بین ماهیت و وجود هم برقرار می کنیم، میگیم ماهیت هم موجود است. این میشه حلیه بسیط. ولی اصل هم در حلیات مرکبه هست، اونم در ترکیب خارجی. بعد کم کم پا را از این هم فراتر میگذاریم، یعنی تحلیل ها خیلی دقیق تر میشه و اون وقتیست که حمل اولی تحقق پیدا میکنه. هیچ وقت ابتداعا ذهن انسان به این نمیرسه که شیء را بر خودش حمل کند. بگه انسان انسان است، این چیز نامربوطی است به در محاورات عرفی، اصلا هم چیزی نامربوط تلقی میشه. انسان انسان است یعنی چی؟ ولی بعد از این که ما تحلیل ها را انجام دادیم و گفتیم مثلا وجود ممکن است از انسان سلب بشه، ذاتن انسان اقتضای وجود را ندارد، ممکنه انسان را تصور کنیم ماهیت انسان را و وجود نداشته باشد، بعد این سوال مطرح میشه که حالا میشه خودش هم از خودش سلب بشه، انسان انسان نباشد؟ میگیم نه دیگه، این نمیشه. خب انسان انسان است. در مقابل یه همچه سوالی که برای ما مطرح بشه که آیا ممکنه خودش هم از خودش سلب بشه، ما حمله اولی رو درست میکنیم، میگیم نه بابا خودش خودش هست دیگه، این از خودش سلب شدنی نیست، انسانیت از انسانیت سلب نمیشه. این را ما گاهی در مورد وجود خارجی به کار میبریم که میگیم وجود خارجی، این وجود خارجی خودش خودش است دیگه، این وقتی این کتاب نمیشه بگه این کتاب، این کتاب نیست. یه وقت هم در مورد ماهیت به ماهیت، یعنی وقتی کاملا ذهن ما اون قدرت رو تحلیل رو پیدا کرد که حیثیت ماهیت رو کاملا از وجود تفکیک بکنه و برای خودش حسابی باز بکنه، اون وقت میگیم خود ماهیت برای خودش ثابت است. و همینطور توصیه میدیم ذاتیاتش هم، اجزای ماهیت هم چون غیر از خودش نیست نمیشه از خودش سلب بشه. اون وقت حمل اولی به این صورت شکل میگیره که الانسان و انسانون بالحمل الاولی، الانسان و حیوان و ناطقون بالحمل الاولی، و سلب این حیوانیت و ناطقیت از انسان محال است، یا سلب انسانیت از خودش محال است. اینها حساب های تحلیل هاییست که ذهن تدریجاً به خاطر نیازهایی که برای بیان یه سلسله حقایق پیدا میکنه کم کم به این جاها کشیده میشه و این اعتبارات را میکنه. اگر ما اولا اون مفاهیمی که انتزاعی هستن دقیقاً توجه کنیم که منشأ انتزاعش چیه، چی شد که ما از مفهوم نار علیت را انتزاع کردیم، از کجاش، از چه حیثیتیش، جلوه بسیاری از خلط ها و اشتباه ها گرفته میشه. یا معلولیت را از حرارت مثلا، یا هر جای این مفاهیم انتزاعی را به کار میبریم که عمده مباحث فلسفی سر همین مفاهیم انتزاعی است دیگه، قوه و فعل و وجود ذهنی و وجود خارجی و الی آخر، وجوب و امکان. و این مفاهیم رو دقیقاً در نظر بگیریم که منشأ انتزاعشون چی هست، ذهن به چی توجه کرده و این مفاهیم رو انتزاع کرده، حد و مرزش رو بشناسیم که تجاوز نکنه از حد و مرز خودش، بسیاری از خلط‌ها اشتباه جلوش گرفته میشه. و همینطور مفاهیم اعتباری مثل همین اعتبار ماهیت و وجود که به یک معنا اعتباری هست، حالا هر دوش به یک معنای اعتباری است، اون وقت که هر دو تا مفهوم فقط در نظر بگیریم و اون وقت که حکایت بکنیم از وجود عینی، وجود میشه اصیل و ماهیت اعتباری و بنابر قول اساس ماهیت برعکس. به هر حال دقت در منشأ انتزاع و در امور اعتباری هم دقت در انگیزه اعتبار که چی موجب این شد که ما مفهوم اعتبار کنیم، اگه اینها را دقت بکنیم خیلی از خطاها و اشتباهات جلوگیری میشه. خب حالا اومدیم ماهیت و وجود را اعتبار کردیم و گفتیم که علت میاد ماهیت را موجود میکند. پس اگر گفتیم جعل تألیفی به لحاظ این اختلافی است که در ذهن بین ماهیت و وجود است، این غلط نیست، بگیم بله جعل تألیفی است. حرف مشایین هم به این صورت قابل توجیه و قابل قبول خواهد بود، ولی این منافات ندارد به این که به لحاظ خارج جل جل بسیطه، اون چه ایجاد می شود در خارج همون وجود است و این وجود هم یک امر بسیطی است. شیئین نداریم تا بگیم جعل شیئن شیئن آخر، همین وجود است تحقق بیابد، خدا اراده میکنه موجود میشه، این جعل بسیطه. و همینطور نکته دیگری را که قبلا اشاره کردم که اصلا جعل تألیفی به لحاظ خارج یک امر مغایری با جعل بسیط نباید تلقی بشه. جعل تألیفی در لحاظ خارج میشه یک امر انتزاعی. اون چه در خارج تحقق پیدا می کند بالاخره یا وجود جوهر است یا وجود عرض است، یا اگر یه چیزی بگیم خارج از جوهر و عرض باشد در حال اون جعل می شود، وجود است، مخصوصا روی اساسات وجود و اینکه علیت فقط در وجود است، اینو خیلی بیینه. اونی که در خارج تحقق پیدا می کنه وجود. و اما اینکه بگیم وجودی را وجود دیگر میکنه، خب چیکار میکنه؟ یعنی صفت دیگری درش ایجاد میکنه. خب اون وجود صفت را هم ایجاد وجود میده، وجود میده. خب اونم جعل بسیط است، وجود میده به این صفت. وقتی ما دیدیم که اون وجود یکی احد الوجوده، اینی که با جعل بسیط ایجاد میشود، طوری است که باید قائم به وجود دیگری باشد، حالا به هر جهتی، نحوه وجودش اینجوری است، مثل صورتی که باید قائم به ماده باشد یا عرضی که باید قائم به جوهر باشد، نحوه وجودش اینجوری است، نمیشه بدون یه شیء دیگری. اینجاست که انتزاعی صفت رو موصوف میکنیم، میگیم این موصوف است و اون صفت و جعل تألیفی تحقق پیدا میکنه. این جعل تألیفی یه چیزی جدایی از دوتا جعل بسیط نیست، یه جعل بسیطی است متعلق به موضوع، یه جعل بسیطی است متعلق به محمول، که حالا این محمول یا عرض است یا صورت، چه صورت جوهری باشد مثل صورت انسانی که در ماده تحقق پیدا میکنه یا صورت نباتی که در ماده تحقق پیدا میکنه. میگیم جعل مثلا عناصر نباتن، این جعل عناصر نباتن چیز دیگری نیست، یکی عناصر را جعل کرده به جعل بسیط، یکی هم صورت نباتی درش ایجاد کرده. جعل تألیفی در به لحاظ خارج یک انتزاع است، یعنی توجه به این که این دوتا صفت که هر کدام صفت و موصوف که هر کدام یک وجود مستقلی دارن، اینا به هم مربوطن، به یکی شأنی از دیگری تلقی می شوند یا مکمل وجود اون تلقی می شوند، مثل صورت و ماده. پس در خارج ما چیزی حقیقتا دو چیز در عرض هم به نام جعل بسیطی و جعل تألیفی نداریم، همه جعل و جعل بسیطه. تألیفی خارج به لحاظ خارج میشه امر انتزاعی. در ذهن که اصلا مطلب از این فراتر، همه اون چیز تعددهایی که در ذهن ما در نظر گرفتیم بین ماهیت و وجود اصلا خودش اعتباری بود، چه رسد به این که اتصاف این به دیگری اعتباری باشد یا حقیقی. طبعا وقتی خود ماهیت امر اعتباری است، اتصافش هم طبعا اعتباری خواهد. پس جعل تألیفی حقیقی در ذهن جا نداره اصلا. در خارج هم که دیدیم اصلا کیفیتش چجوری بود. بس دیگه داره به این که شما دو تا وجود بدونید، انضمامی بدونید یا اتحادی بدونید، اونم اتحادی بدونید یا واحد بدونید. این برمیگرده به این که اصلا حقیقت ماده و صورت رو ما چگونه بدونیم، دو تا وجود بدونیم یا یکی. نظر اختلاف مبناست دیگه. وجود واجب و وجود ممکن. نه نه، این ربطی به هم نداره. من گفتم غیر از ذات واجب و ذات مخلوق یه چیز دیگری به نام فعل واجب نداریم. ممکنه موجوداتی که در خارج هستن اول مادهشون باید خلق بشه بعد اون ماده صورتی بپذیرد، اینو که ما حرف نمی کنیم. میشه ماده رو اول خلق کنه، ماده باید استعداد پیدا کنه تا صورت جدیدی روی او خلق بشه. همین، اینا ماده هم یه مخلوقی، صورت هم یه مخلوقی، اما دیگه بین خدا و بین ماده یه چیز دیگری بینام ایجاد نداره. بین خدا و بین صورتی که خلق میکنند یه چیز دیگری به نام ایجاد و صوره نداریم، که ایجاد هم یک امر عینی باشه، هم مفهوم انتزاعی است. بله، میرسه تا اونجایی که ما نظر دیگری میکنیم روی این اشیایی که صفت و موصوف هستند و جعل تألیفی براشون قائل میشیم. حالا جعل تألیفی معناش فهمیدیم چیه، یه چیزی در قبال جعل بسیط و منفک از جعل بسیط نیست، بلکه یک حیثیت انتزاعی است در بعضی در دو تا جعل بسیط. اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا در مورد اشیاء بسیط جعل تألیفی معنا داره یا نداره؟ میشه بگن مثلا جعل الوجود وجودن، جعل الماهیت ماهیتن. و اونجایی که جعل تألیفی به کار میبریم، آیا اون امر مفعول ثانی رو وقتی نسبت به مفعول اول میسنجیم میشه یک امری باشد که ذاتی او باشد یا نمیشه؟ مثلا در مورد انسان میشه بگن اولا جعل الانسان انسانا، این سوال معنا داره در اونجا جعل تألیفی به کار ببریم یا نه؟ یا وجودش را بگیم جعل الوجود وجودن، جعل تألیفی درش معنا داره یا نداره؟ ثانیاً آیا معنا داره بگیم جعل الانسان ناطقاً یا جعل الانسان حیواناً؟ ذاتیات، بین ذاتیات و خودش جعل تألیفی برقرار کنیم چیز میشه چی؟ یا نه؟ جعل تألیفی چی بود؟ حقیقتش این بود که ما دو تا جعل بسیط باید داشته باشیم که اینا به هم مربوط باشن، میشه جعل تألیفی. اگر ما توانستیم دو چیز داشته باشیم در خارج که اینا به هم مربوط بشن، بله جا داره که بگیم در اینجا هم جعل تألیفی معنا داره. ولی فرض اینه که یه چیزه، جعل وجوده دیگه، وجود فرض ما یک وجود بسیط هست. این وجود بسیط جعلهو ایگاهو معنا نداره. جعلهو ایگاهو یعنی جعل دو مفعولی، جعل تألیفی در جایی معنا داره که دوئیت داشته باشن. وقتی یه چیز بیشتر نداریم اصلا استعمال جعل دو مفعولی و جعل تألیفی در اینجا غلطه. پس معنا نداره که در چیزی که بسیط محض باشه ما جعل تألیفی به کار ببریم. پس جعل الانسان انسانا اصلا غلطه. بله جعل الانسان بالجعل البسيط یعنی اوجده او، این صحیح. جعل الظلمات و النور یعنی اوجد الظلمات و النور. اما جعل الظلمت ظلمتن، جعل النور نورن به لحاظ ماهیت معنا نداره. این غلط هست این تعبیر، مگر اینکه به لحاظ در جایی باشه که یک شیء ماده قبلی داشته باشه صورت جدیدی روش بیاد، اون وقت ما با یک تعبیر اشاره کنیم ولی در واقع هر کدومش یه معنای علاحده‌ای داره. مثلا وقتی میگیم جعل الانسان انسانن یعنی ماده انسانی را، نطفه انسانی را انسان کرد، این صحیحه. اما وقتی اونجا که میگیم جعل الانسان یعنی جعل نطفته، این انسان نبود، یک نوع دوئیتی باید باشه، ماده خارجی باشه و صورت خارجی. وقت به لحاظ اینکه اون صورت را بهش اعطا میکنه میگیم بله. این که تو ذهن خیلی ها میاد که این معنا نداره که بگیم بخیر پس مگه خدا چه کاره است؟ بالاخره خدا انسانم رو انسان کرده خدا. این تو ذهنش اینه که انسان یه ماده‌ای دارد، یه نطفه‌ای هست، یه خاکی بالاخره هست که انسان میشه. وقتی میگه خدا انسان رو انسان میکنه یعنی اون خاک را انسان میکنه. اون دوئیت هست بینش، خاکی هست، ماده‌ای هست و صورت انسانی روش میاد، این صحیحه. اما تعبیر تعبیر فلسفی نیست، باید بگه جعل ترابه انسانه، اونجا که باشه صحیحه. دو چیز هست، جعل تألیفی هم هست، صحیح هم هست، دوئیت داره. اما جعل انسانه انسانه تعبیر اصلا غلطه. این یک شیطنت ذهن است که خیال میکنه بین خودشه و خودشه هم میشه جعل تألیفی واسطه واقع بشه. تعبیر غلطه، نه اینکه بگیم این احتیاج ندارد به جعل. اصلا تعبیر جعل در اونجا به کار بردن غلطه، جعل تألیفی. پس بین خود ماهیت و خود ماهیت جعل تألیفی واسطه نمیتونه بشه، تعبیر غلطی است. مثل خیلی از معماهای چیزی که در مورد صفات واجب میشه که آیا خدا میتواند یه خدای دیگری خلق کند، میگیم نه خدا قدرتش به این نمیرسد که خدای دیگری خلق کند. این نه اینکه قدرت خدا نقص داره، اصلا این تعبیر غلطه. اگر بخواد مثل خودش خلق بکند یعنی خدای دیگه، خدا خلق کردنی نیست اصلا تا او خلقش بکند. عبارت خلق الهن آخر تعبیر غلطه، نه اینکه یک شیء مقدوری است و خدا مثلا قدرتش نمیرسه. اصلا قدرت اینجا کاربردش غلطه. این هم همینطوره. این که میگیم جعل واقع تعلق نمیگیره، احتیاج به جعل ندارد، اصلا یعنی استعمال جعل در اونجا غلطه، نه اینکه استعمالش میشه کرد تا احتیاج نیست. ما حالا گفتیم خودمون دیگه یه کاری میکنیم دیگه، احتیاج نداریم اینکه جعل بیاد کنیم. مثلا اصلا تعبیر جعل در اونجا غلطه. اینکه گفته میشه چیز بسیط جعل بهش تعلق نمیگیره، که تو این حرفی که از بهمنیار هم نقل شده همچی چیزی بود که انه چیزی که معلول است حتما باید مرکب باشه، این منشأش همینه که ذهن انسان وقت جعل جعل را که جعل تألیفی هست در جایی به کار میبره که دوئیتی در کار باشه. وقتی دوئیتی نبود، زوجیتی نبود، معنا نداره بگه جعل هازا هازا، از تعبیرش اصلا غلطه. اینجا این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در مورد ذاتیات شی با خودشه، حقیقت این است که خودشه با ذاتیاتش اصلا دوئیت ندارن، حالا چه بسیط باشه چه مرکب، چه ذاتیات ذاتیات خارجی باشه، اجزای خارجی باشه، چه اجزای تحلیلی عقلی باشه. ما ابتداعا در روز عادت کردیم روی مرکبات خارجی بحث بکنیم، بگیم ماده و صورت در خارج موجود هستند و عقل میاد جنس و فصل از اونها میگیره و اینها میشن ذاتیات نو. اون وقت میگیم انسانی که مرکب است از حیوانیت و ناطقیت، حیوانیت اشاره به مادهش هست و ناطقیت احتیاج به صورت نفس ناطقه انسانی و صورت انسانی است، این میشه جنس و فصل انسان. اون وقت سوال میکنیم که حالا گفتیم انسان رو نمیشه انسان کنن، انسان رو حیوان کردن چطور؟ انسان رو ناطق کردن چطور؟ جعل واسطه میشه بین انسان و حیوانیتش، بین انسان و ناطقیتش؟ جواب حقیقیش این است که این حیوانیت و ناطقیت جزء مفهوم انسانه، اصلا دوئیتی نداره با انسان. اونجا هم جعل واسطه نمیشه، مال اینه که تعدد نیست حقیقتا، انسان مجموع ایناست، یه چیز خونه تعددی جز غیر از کل نیست، کل چیزی غیر از اجزا نیست. بله خود جزها تعدد دارن، اما جز با کل تعدد نداره. اینه که حمل بین اونها هم در واقع میشه حمل اولی، و خود اوست، چیزی دیگری نیست تا اینکه بگیم اینجا جعل واسطه میشه. پس جعل بین ذات و ذات غلط، نه احتیاج نیست، غلطه اصلا، مفهومش غلطه. بین ذات و ذاتیات غلطه، اون ذاتیات غیر از ذات چیزی نیست، باز جعل تألیفی معنا نداره. اینجا جعل بسیط یعنی ایجاد، خب بله هر چیز ممکنی احتیاج به جعل. این دوتا که گاهی میگیم جعل نمیشه و گاهی میگیم جعل میشه، احتیاج به جعل دارد، یعنی جعل بسیط، جعل تألیفی معنا نداره یا احتیاج نداره، برای کسی آنه اشتباه شده، خیال کردن اونجایی که میگن احتیاج به جعل ندارد یعنی اصلا وجود وسو واجب الوجود است، احتیاج به جعل نداره. حالا میرسیم به تعبیری که اینجا ایشون ذکر فرمودن. تعبیری که اینجا نقل میکنن اینه که حکما گاهی تعبیر میکنن، میگن الجوهر و جوهران لنفسه یا لذاته یا بذاته. کسانی خیال کردن یعنی جوهر اصلا احتیاجی به جعل ندارد، در صورتی که اونا که گفتن الجوهر جوهران بنفسه، منظورشون بوده که بین خود شی و خود شی جعل واسطه نمیشود، نه اینکه وجودش هم جعل نمیخواد. یا به تعبیر دیگه این منشأ اشتباه یا اینجاست که بین جعل تألیفی و جعل بسیط خلط کردن، اون جعل تألیفی که بین وجود و ماهیت ما در ذهن در نظر میگیریم یا بین صفت و موصوف خارجی در نظر میگیریم، در مورد ذات شی معنا نداره، ذات شی و ذات شی. یا اشتباه از اونجاست که وقتی میگیم به نفسه یا به ذاته یا لذاته، این با و لام و اینا که به کار میبریم دو جور استعمال داره، گاهی با سببیه است، گاهی با ملابسه و مصاحبه هست، گاهی با ایست که در بالعرض در مقابل به ذات به کار میبریم، گاهی با ایست که در مقابل به ذات در مقابل یعنی بالعله و من غیر علتن به کار میبریم. به ذاته که میگیم یعنی بلا عله، در مقابل اونجایی که میگیم به غیره یعنی به سببن، به وساطت سببن، یعنی گاهی با دلالت بر واسطه در ثبوت میکند، گاهی دلالت بر واسطه در عروض میکند. این دوتا با هم خلط میشه. وقتی میگن شیء بذاته یعنی واسطه در عروض ندارد، اما این نفی واسطه در ثبوت نمی کنه، یعنی حیثیت تقیه دیگه نفی میشه، اما حیثیت تعلیلیه نفی نمیشه. این که میگه موجودون بذاته، یعنی الوجود موجودون بذاته و الماهیه موجودتون بالوجود، اونجا وقتی میگه الوجود موجودون بذاته معناش این نیست که وجود ممکنات واجب الوجودن، یعنی اتصافشون به موجودیت صفت ذات خودشون است، وصف به حال ذاتشون است، نه وصف به حال متعلقشون. اونجا نفی حیثیت تقییدیه هست، در مقام این نیست که حیثیت تعلیلیه رو نفی کنیم بگیم علت هم نداره. این یک منشأ اشتباه اصلی اینجاست به نظر ما. اما ایشون اومدن یک مطلبی را برای توجیه این میان و اینکه منشأ خلط بودش ذکر فرمودن که این ارتباط پیدا میکنه با یک مباحث ریشه‌ای دیگری که جای تأمل داره. یادتون باشه در مباحث اول کتاب، اونجایی که راجع به تخصص وجود صحبت میکردن، فصلی منعقد شد در اینکه فیان تخصص الوجوده به مازا. ایشون فرمودن گاهی تخصص الوجود به نفس حقیقت هست، گاهی به اختلاف مراتب هست، و گاهی به واسطه یک نعوت کلیهی که عبارت است از ماهیات. سه نوع ایشون مخصص برای وجود ذکر. اینجا تقریبا یک اشاره است به همون مطلب. البته حالا اینجا ذات مرتبه حقیقت وجود مطرح نیست، اون دوتاش مطرح است که اختلاف وجودات گاهی به حسب مراتب است و گاهی به حسب ماهیات است. با توجه به این مبنا می‌فرمایند حکما اومدند بررسی کردن که اختلافاتی که در اثر در موجودات پدید میاد در اثر چی هست. وقتی ما میگیم مثلا یک جسمی با جسم دیگری با هم اختلاف دارن یا با یک موجود دیگری، این اختلافات در چه جهت میتونه باشه؟ یکی این که اینها وجودهاشون رو ما لحاظ کنیم از لحاظ این که اختلاف مرتبه دارن، مرتبه علت و مرتبه معلول، این دوتا با هم اختلاف دارن، این اختلاف تشکیکی است، اختلاف به تقدم و تأخر، به اولویت و غیر اولویت، یا اقواییت و غیر اقواییت. و اونجایی که اختلاف در مرتبه وجود نیست، اون اختلافات رو به ماهیات نسبت میدیم، میگیم ماهیت این موجود با اون موجود تفاوت داره، اختلاف منشأش این ماهیات. در اموری که ماهیتشون هم یکی باشه، اونجا اگه اختلافاتی باشه در اثر چیه؟ در اثر امور عرضی است. زید با عم در ماهیت انسانیشون با هم اختلافی ندارن. حالا اختلاف در مرتبه وجود ندارند، اون کنار. دیدیم که زید مرتبه انسان، مرتبه وجود زید با مرتبه عم یکی است، اختلاف از این لحاظ مرتبه نمیتونیم بگیم. از لحاظ ماهیت هم دیدیم ماهیتشون هم یکی است، اون انسان و حیوان ناطق، اونم انسان و حیوان ناطق. پس اختلافشون چیه؟ اینجاست که پای عرضیات در کار میاد. اختلاف زید به بیازش هست، به طولش هست، به عرضش هست و سایر چیزایی که خارج از اختلافات صنفی و اختلافات فردی که برگشتش به امور عرضی میشه. خب وقتی گفتیم اختلاف اینا به امور عرضی است، خود اون عرضها اختلافشون به چیه؟ سواد و بیاز با هم چطور شد اختلاف پیدا کردن؟ اونم میشه بگن اختلافشون به یک عرض دیگری است. بالاخره اگه اینا ادامه بدیم، این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه که نمیشه بگیم هر اختلافی منشأش یک اختلاف عرضی دیگری است، اون عرضیات هم با هم اختلافشون به عرضیات دیگری است و همینطور تا بی نهایت. پس ناچار باید برسیم به اختلافات ذاتی، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. پس بالاخره یه جایی باید برسیم که بگیم این اختلافی ذاتی است. این اختلافی ذاتی یعنی چی؟ این معناش اینه که جائل نیامده اونها رو با هم مختلف کند، این دوتا ذاتن با هم اختلاف دارن. این حرف رو چه در وجود لحاظ کنیم میتونیم بگیم؟ میگیم مثلا مرتبه عقل اول و عقل ثانی، مرتبه عقل و نفس، یا مجردات و اجسام. این جائل نیومده مجرد را مجرد کند، مادی را مادی کند. به لحاظ وجود یعنی مرتبه وجود مجرد را اون مرتبه قرار بده، مرتبه وجود مادی را این مرتبه قرار بده، برای اینکه مرتبه ذاتیشه، این احتیاج به جعل ندارد. یا در اعراض حساب بکنیم، خود اون عرض دیگه سواد و بیاض گفتیم بر منشأ اختلاف زیدان میشن. اما خود سواد را دیگه چه اختلافش با بیاض به چی هست؟ آیا جائلی آمده است با یک عرض دیگری این دوتا را با هم مختلف کرده؟ یا نه اختلاف اینا دیگه اختلاف ذاتی است. پس منشأ این اختلافات اگر ذاتی باشد که برمیگرده به مراتب وجود یا به اختلافات ماهیات که ذاتاً از همدیگه مباین است. اگر عرضی هم باشد بالاخره برمیگرده به اختلافی که در خود عرضها وجود دارد، اونها هم باید عرضی بودنشون نسبت به موضوعشونه، ولی خودشون یک ماهیتی هستن ذاتی و عرضی دارن. سواد به نسبت به انسان عرض است و یک اسودیت برای انسان میشه عرضی، اما سواد برای خود سواد که دیگه عرضی نیست. سواد بودن سواد ذاتی است، این دیگه احتیاج به جهل ندارن، اینجا جهل تألیفی نمیتونه واسطه بشه. میفرمان این که حکما گفتن الجوهر جوهران لنفسه، نظرشون به این بوده که اونجایی که ما اختلافات رو بین اشیا در نظر میگیریم، این اختلافات باید برسد به یک جایی که دیگه ذاتی باشد، چه در وجود لحاظ بکنیم و چه در ماهیت لحاظ بکنیم. این منظورشون نبوده که یعنی احتیاج به جائل ندارد. همه اینها چه جوهر باشد و چه عرض و چه ذاتی باشد و چه عرضی، همه اینها احتیاج دارند به اینکه جائلی به جعل بسیط اونها را ایجاد کند. اما اتصاف و هازا به هازا و وساطت یک جعل تألیفی، این باید تا به یک جای منتهی بشه که دیگه ذاتی باشد. وقتی ذاتی شد دیگه احتیاج به جعل و وساطت جعل نخواهد داشت. بیان ایشون اینه. طبعا راجع به این همون سوالاتی که اونجا مطرح بود که ماهیت چگونه میشه منشأ اختلاف وجود بشه و نظیر اینها، اینجا خواهد اومد. تنبیهون احذر یا جیبی نوشته، جیبی نیست این، حبیبی. احذر یا حبیبی من سوء الفهم لدقیق کلام الحکما و لطیف اقاویلهم و اشارات معان دقیق. توجه داشته باش که کلمات حکما خیلی ساده نیست، اینها باید با دقت اینها رو بررسی کرد و الا آدم در سوء فهم واقع میشه. از کثیر من الناس، حالا به عنوان نمونه از سوء تفاهم هایی که واقع شده درباره این تعبیر است، تعبیری که گفتن ان الجوهر جوهران لنفسه و الارض ارضان لنفسه، گاهی به جای لنفسه به نفسه به ذاته اینا هم گفته میشه. وقتی لما سمع این کلام را لم یفهم المراد، ظاهرا واوش زاید، وقتی اینا رو شنید نفهمید منظور رو. فزن انهم یقولون انها مستغنیتون عن الجعل و تأثیر رأسن، خیال کرده میگن اصلا خود جوهر جعل احتیاج به جائل ندارد، خود عرض هم احتیاج ندارد، اگه احتیاجی هست در عروض العرض للجوهر است، و الا خود جوهر و خود عرض اینا به نظر حکما جعل بهشون تعلق نمیگیره. یه همچه توهمی کن ولیسن ام کما توهمو. انما قالت الحکما هذا القول، این حرف در چنین مقامی گفتن. انک لما تأملت الوجودات و تصفحت احوالها و لوازمها وجدت الموجودات موصوفات و ملزومات و المعان الکلیه و مفهومات ذهنیه کلها صفات و لوازم، وجود را ملزوم و ماهیت را لازم. وقتی این را به این صورت شما در نظر گرفتید، عرفت ان اختلاف الموصوفات الوجودیه، اونجا که وقتی گفتیم موصوف، موصوف چی بود؟ وجود بود. این موصوفات الوجودیه یعنی همین که گفتیم وجودها موصوفن. این وجودهایی که موصوفن اختلافشون به حسب العقل و المعرفه هی من اجل اختلاف تلک اللوازم، این یه مطلبی است که خامه اینجا هنوز. مرحوم حاجی در سر دار اومدن یه توجیهی بکنن که این وساطه در ثبوت هست یا در اثبات، و اینجا رو که میگن به حسب العقل و المعرفه هست، یعنی بر مقام معرفت یعنی مقام اثبات هست. ما از راه اختلاف ماهیات کشف میکنیم اختلاف وجودات را، اما با عبارات بعدیشون با این سازگار نیست و خودشون در باب تخصص وجود گفتند یک قسم از اقسام وجود هست، اختلافی در وجودات هست به سبب ماهیات اصلا، و اونجا منظورشون ثبوت اثبات نبود، منظورشون ثبوت بود. لااقل به حسب ظاهره. خب میفرمایند که ما وجودها رو وقتی عقل رو بررسی میکنه، وجودهایی که موصوفند اختلافشون میبینه، منشأ اختلافشون اختلاف صفات و لوازم هست، یعنی اون ماهیات مفاهیمی که برای ما مفاهیم انتزاعی. خب یه مقدارم این ابتدا قابل چیز هست که خب بالاخره وجود وجود است، وجود اختلاف نداره با وجود، و همین ذهنیت هست که موجب این میشه که ما بگیم اصلا وجود همه جا یک حقیقت هست و هیچ اختلافی بین وجودها از لحاظ حقیقت وجود نداره. خب وجود وجوده دیگه، روی مفهوم تکیه میکنیم و میگیم همه وجودها با هم تفاوتی ندارن. پس اگه اختلاف هست از چیه؟ از اون اوصافشون هست، که این اوصاف حالا گاهی ذاتی هستن گاهی عرضی. اوصاف ذاتی مثلا جنس و فصلی که ما با شی هم میکنیم، عرضیاتشون مثل صفات عرضی. مثلا وقتی میگیم انسان، وجود انسان با وجود فرس اختلاف دارد، اختلافشون در چیه؟ در ناطقیت و ساحلیت است. این اوصاف، این ناطقیت و ساحلیت اوصاف هستن اما صفات ذاتی هست. ولی بین رجل و مرأه مثلا وقتی میگیم اختلافشون چیه، میگیم به رجولیت و انوثیت، اون عرضیات دیگه، ذاتی نیست، اختلاف صنفی. پس این صفات التی هی ذاتیاتون او عرضیاتون، ولی به هرچه هست اختلاف ها زیر سر این صفات است. و اما اختلاف و تلک از صفات. خب پس اختلاف در وجودات گفتیم منشأ چی بود؟ پیدا کردیم منشأ صفات بود، یعنی ماهیات. خود این اختلاف، اینا منشأ اختلافشون چیه؟ و اما اختلاف و تلک از صفات فیل نفس اختلاف ذواتها و وجوداتها. اگه در وجود است خود وجودها با هم ذاتن اختلاف دارن، اگه در ماهیات است خود ماهیتها با هم اختلاف دارن. دیگه نمیشه بگن این اختلاف هم به سبب یک امر آخری است. بله عرض کردم این به نظر بنده این مطالب خیلی پخته و عمیق و چیز نیست، یا باید بگیم مبنی بر مسامحه و مماشات. بگیم حالا چه در وجود بگیم اختلاف وجودات، چه در ماهیات بگیم اختلاف صفات، و یا مال این بوده که هنوز مطالب درست تحلیل نشده بوده، کما این که به نظر ما آخرش هم بعد از دقت‌هایی هم که فرمودن در اونجا و تخصص وجود رو تعیین کردن باز هم به جواب نهایی نرسیدیم. بله مرحوم حاجی از کردم اینو توضیح میدن که اینجا که اختلاف وجودات میگن به حسب ثبوت، ماهیات رو میگن به مقام مربوط به مرتبه اثبات، که این ذوات و وجودات اختلافشون، بله وجوداتیشون اختلافشون به اختلاف مراتب هست، کمالا و نقصن و شدتا و ضعفا و سبقا و لهوقن، که اقسام تشکیک. لأن الباری تعالی ابدعها مختلفتا به اعیانها، خدا این را علت، این را عقل ایجاد کرد، اون نفس را نفس ایجاد کرد، نه اینکه یک علتی موجب این شد که این عقل شود و اون علتی شد موجب این نفس شد. اگه مرتبه وجود اینجاست، در این مرتبه وجود پیدا میشه، همین عقل اسمش. اگه مرتبه بعدی نفس است، مثل مرتبه عدد، اینجور نیست که خدا دو را دو کرد، علتی موجب این شد که دو دو شود. دو یعنی دو دیگه، اونی که بعد از یک است دو، اونی که بعد از دو هست سه است. برای اینکه سه سه بشه علتی نمیخواد، سه یعنی سه، چون جاش فرض کردیم بعد از دو است. پس اینا اختلافشون چیه؟ مختلفتن به اعیانها، خودشون اینها با هم اختلاف دارن، لا لعلت فیها بل لنفسها. مثال ذالک ان اختلاف حال الاسود و الابیض، یه جسم سفید را با جسم سیاه وقتی میسنجیم میگیم اختلافشون چیه؟ برای اینکه در اونجا سیاهی وجود دارد، در اونجا سفیدی وجود دارد و سفیدی غیر از سیاهی است، از لحاظ به خاطر این است که سواد و بیاض با هم اختلاف دارند. اما اختلاف سواد و بیاض چرا اختلاف دارن؟ این دیگه به خاطر یه چیز دیگری نیست، خودشون ذاتن با هم اختلاف دارن، اما اختلاف سواد و بیاض لذاته هما لا لعلت اخرى. فمن ظن ان السواد والبياض في كونهما مختلفين لهما علت اخرى، اگه کسی فرض کند که سواد و بیاضشون هم اختلافشون به واسطه امر دیگری است، به واسطه یک صفتی است که دارن، یک عرضی است که عارضشون شده، تمادا الى غیر النهايه، هم منجر میشه تا بی‌نهایت، برای اونم باید عرضی دیگری تفرض کرد و و به جای منتهی نمیشه. پس سواد و البیاد مختلفان به انفسهما، لا به صفتن فیهما، بل به ذاتهما. اون ذاتینی، اون ماهیت هایی که عین وجود هستند در خارج، عینا وجودیهما، عینن غلط، اون همون دو ذاتی که عین وجودشون هستند در خارج. فهازا معنا کلامه، این که گفتن الجوهر جوهر و لنفسه، یعنی اختلاف جوهر با عرض به واسطه یک عرض دیگری نیست. اختلاف جوهر با عرض اختلاف ذاتی است. جوهر جوهر بودنش ذاتیشه، عرض هم عرض بودنش ذاتیشه. یعنی حمل جوهر بر جوهر این واسطه در عروض ندارد، حمل عرض هم بر عرض واسطه در عروض ندارد، اما نه این که واسطه در ثبوت هم نداشته باشد. ولم یریدو ان السواد مثلا لیس به جعل جائلن و زاب سن اصانین کما توهم کثیرون ممن لم یرتازو بالعلوم الفلسفیه. اونایی که تمرین نکردند و آشنایی زیادی به علوم فلسفی ندارند اینا رو نمیفهمند، این توهمات رو پیدا میکنند. و سیعتی که زیادت و بصیرت. صلی الله علیه و آله.